شکست داد، ولی نام مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی در فهرست 18 نفره اساسونا قرار نداشت.
خب چند ثانیه از 7:30 عبور کردیم، بیش از این در انتظارتون نمیگذاریم و پیش از هر حرف دیگه باز به سراغ خبرها میریم، این بار برای یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با مراد ویسی.
با سلام مجدد. جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه جشنواره برلین به جعفر پناهی تعلق گرفت. رئیس انجمن خودروسازان از زیان 2000 میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز ایران خبر داد. هاشمی رفسنجانی از تعرض به سخنرانی علی لاریجانی در قم انتقاد کرد. رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی خبر داد. رهبران حزب حاکم و مخالفان لیبرال در مصر دیدار و مذاکره کردند. رئیس جمهوری قبرس امروز یکشنبه انتخاب می شود. علی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه ایران از سخنرانی جدید آیت الله خامنه ای استقبال کردند. واتیکان اعلام کرد پاپ جدید احتمالاً تا یک ماه دیگر انتخاب می شود. نشست وزیران اقتصادی گروه 20 روز شنبه در مسکو پایان یافت. اسرائیل می گوید به 5 نفر از مجروحان درگیری های داخلی در سوریه کمک های پزشکی ارائه کرده است. مجسمه های بودا از فروشگاه های تهران جمع‌آوری می شوند. تشییع جنازه نوجوان بحرینی به خشونت گرایید. مهدی طائب می گوید رسانه ها سخنانش را درباره سوریه تحریف کردند. مهدی طائب گفته بود اولویت دفاع ایران سوریه است نه خوزستان. حامد کرزای می گوید نیروهای امنیتی افغان حق درخواست حملات هوایی ناتو به مناطق مسکونی را نخواهند داشت. و خبر آخر این که رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی از سمت خود استعفا کرد.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. البته باز ساعت 8 با شما خواهیم بود برای شنیدن مشروع مهمترین خبرها در این بخش از صبحانه با خبر، و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره نتیجه مطالعاتی که یکی از ماهواره‌های ناسا انجام داده درباره کم شدن آب در خاورمیانه. سپس از جهان فرهنگ و هنر خبرهایی خواهیم داشت، بعد صفحات داخلی روزنامه‌های ایران رو ورق می‌زنیم و همچنین سری هم به جهان موسیقی می‌زنیم و کمی هم موسیقی گوش می‌کنیم. مجله پژوهش‌های منابع آب چاپ آمریکا روز جمعه پژوهشی را منتشر کرد که حاصل تحقیقات مشترکی است بر اطلاعاتی که یکی از ماهواره‌های سازمان ناسا در مدت 7 سال گردآوری کرده. این اطلاعات حاکی از اون هست که در این مدت به قدر یک دریا، به اندازه یک دریا آب در منطقه خاورمیانه از بین رفته، آبی که میتونست نیاز 100 میلیون انسان رو برآورده کنه. بر پایه نتایج این پژوهش ایران، عراق، سوریه و ترکیه آسیب پذیرترین ها از این کاهش میزان آب خواهند بود. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
سازمان هوافضای آمریکا، ناسا، دانشگاه کالیفرنیا و مرکز ملی تحقیقات جوی روز جمعه یافته‌های پژوهشی مشترک را منتشر کردند که جهان، کشورهای خاورمیانه، اما بیش از همه ایران، ترکیه، عراق و سوریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در مدت زمانی 7 ساله از سال 2003 میلادی، 10 سال پیش، به قدر تمامی آب دریای مرده یا بحرالمیت، آب در منطقه خاورمیانه ناپدید شده است. جی فامیگلیتی، سرپژوهشگر این تحقیقات و کارشناس آب دانشگاه کالیفرنیا، به خبرگزاری فرانسه و تلویزیون NBC آمریکا گفته است پژوهش بر اساس داده‌های به دست آمده از ماهواره‌های ناسا که تغییرات را در جهان رصد می‌کنند تهیه شده است و نیاز به حضور در محل را منتفی کرده است. او می‌گوید رودهای دجله و فرات آنقدر به سرعت کاهش آب دارند که از این نظر بعد از هند در مقام دوم جهان هستند. این در حالی است که در منطقه خاورمیانه نیاز به آب روز به روز افزایش می‌یابد و از همدلی و همکاری میان کشورهای منطقه هم خبری نیست، چرا که هر کدام تعبیر و تفسیری متفاوت از قوانین مربوطه بین المللی دارند. سرپژوهشگر تحقیقات می‌گوید بیشترین بخش آب از بین رفته در منطقه مربوط به سال 2007 میلادی، 6 سال پیش است. وقتی که خشکسالی خاک را خشکاند، برفای قله‌ها آب شدند و بالاخره آب دریاچه‌ها و رودها کاهش یافت. اما همزمان به گفته جی فامیگلیتی، سرپژوهشگر این پروژه، همه اینها تنها 40% از دلایل را تشکیل می‌دهند. او می‌گوید 60% از ریشه مشکلات ناشی از استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است، آنچه که معمولاً در طول خشکسالی و پس از آن رواج دارد. برای ارائه نمونه، او از جمله به 1000 چاهی اشاره می‌کند که تنها در عراق در ارتباط با خشکسالی 6 سال پیش حفر شدند. اما در حالی که درگیری و جنگ در جهان به خاطر آب کم نبوده و پیشبینی ها هم حاکی از آن است که در آینده مسئله کم آبی یکی از موارد اختلاف در جهان خواهد بود، نتیجه کم آبی در خاورمیانه چه خواهد بود؟ پیتر اچ بروکس، پژوهشگر در زمینه تامین و توسعه منابع آبی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC جنگ بر سر آب را نکته متداول توجیه می کند، اما در مورد کاهش آب رودهای دجله و فرات می گوید با توجه به اختلافات مرزی با اقلیت کرد و در حال حاضر درگیری ها در سوریه و عراق، احتمالاً منطقه در برابر اثرات آزاردهنده بیابی آسیب پذیرتر خواهد بود. در حالی که بی‌ثباتی های مرزی به سوریه و عراق گسترش می‌یابند، انتظار می‌رود آب نقشی مهم در آینده منطقه و جهان در این سه کشور بازی کند. در جنگ داخلی سوریه، نبرد برای به دست گرفتن کنترل سدها ادامه دارد و ایران نیز از افغانستان خواستار دریافت آب است. همه اینها با هم می‌تواند وضعیت و تعادل را در منطقه به هم ریزد.
الهه روانشاد گزارش میداد. وقتی اون رسیده که چند تا از اسمس هایی رو که شما لطف کردید برای ما فرستادید براتون بخونیم. شنوندهی به نام شهرام از تهران نوشته: من از برنامه شما واقعا خوشم میاد، فقط چون در بعضی مواقع روی کانال ماهواره شما پارازیت هست، لطف کنید و فایل صوتی برنامه هاتون رو برای ما ایمیل کنید. در ایران، ایشون اضافه میکنه، در ایران جریانی هست که میخواهد شبکه های فارسی برون مرزی رو از دست مردم خارج کنه. شنونده بدون ذکر نام نوشته: سلام و خسته نباشید، چرا فقط به مسائل سیاسی کشور میپردازید؟ یک بار هم به حال این کارگرای بدبخت بپردازید، به خصوص کارگرای بخش خصوصی یا شخصی به قول ایشون. شنونده دیگری به نام امیر از زرین شهر اصفهان نوشته: با سلام به این پاسدار بگویید خوزستان قلب ایران و ملت ایران است و به همین خاطر ملت ایران 8 سال با دادن شهید از پاکترین جوانان اجازه نداد عراق 1 وجب از خاک پاک خوزستان را بگیرد. سرنوشت سوریه را ایشون اضافه میکنه: سرنوشت سوریه را ملت سوریه مشخص خواهد کرد، نه سپاه پاسداران. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: حبس خانگی مقابله با شورش احتمالی انحرافی‌ها در آستانه انتخابات است. شنونده دیگری نوشته: یک توتی کاسکو دارم، 10 روز پیش برایش تخمه آفتابگردان خریدم، کیلوی 7000 تومان، ولی امروز شده 8500 تومان. پرنده هم از مسئولین دروغگو شاکی است. حرفای ایشون است که اسمش هم نگفته. شنونده دیگری نوشته: از موسویه جهرم هستم، جمعیت حدود 3000 نفری اینجا نه نانوایی، نه بانک، نه آب آشامیدنی شیرین در منزل داریم، از بیرون آب تهیه میکنیم. ایشون اضافه کرده: آقای احمدی نژاد بشنو، نماینده شهرستان جهرم هم میداند هر رهگذری که آب آوردن ما را نگاه میکند ما را مسخره میکند. شنونده دیگری نوشته: درود، حفظ تاج و تخت برای آقای خامنه ای و دار و دستش مهمتر از مردم است. شنونده دیگری نوشته: آمریکا باید آقای کروبی و موسوی را از ایران یک طوری خارج کند. و شنونده دیگری هم نوشته: در ایران باید گرگ بود تا منت کسی را نکشید، ولی گرگ بودن افسانه شد. یک توضیح کوتاه درباره شنوندگانی که گله میکنن که پیامشون خوانده نمیشه. بار دیگه به خدمتتون برسونم که تنها پیامهایی خونده نخواهد شد که درش صحبت‌های توهین‌آمیز باشه. از جمله یکی از شنوندگان عزیز ما گفته که هر چه اسم پرنده بوده نثار ما کرده و گفته که شما پیام‌های ما رو نمی‌خونید. ایشون مطمئن باشن که محتوای حرفاشون چنان که درش دشنامی نباشه حتما در برنامه‌های مختلف رادیو فردا خونده خواهد شد. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، خوشحالم صداتون رو میشنوم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی، امروز هست که قرار جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی افتتاح بشه.
بله، سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی امروز در موزه هنرهای معاصر افتتاح خواهد شد. این جشنواره تا 4 اسفند ادامه داره. در بخش‌های گوناگونی هست، بخش نیلوفر زرین که زنان فیلمساز آثارشون رو ارائه میدن و بخش مردانی که درباره زنان فیلم ساختن، نیلوفر سیمین در مخصوص زنان فعال در رشته‌های سینمایی است، نگاه نو با چند تا موضوع، بخش پروین اعتصامی، بخش بانوی قهرمان ایرانی و بخش ویژه پیامبر اعظم. 101 فیلم قرار است در این جشنواره به نمایش در بیاد. گفتن که بیش از 400 اثر از 22 کشور جهان هم به این جشنواره رسیده، از جمله 3 فیلم از عربستان که یکی از فیلم‌ها رو یک فیلمساز زن ساخته. ما اختتامیه این جشنواره هم در 4 اسفند در سالن آفتاب تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد.
نشان ویژه 35مین جشنواره بین المللی کلرمون فران فرانسه به یک فیلم کوتاه ایرانی اهدا شد.
بله، خوشبختانه یک فیلم ایرانی به نام کوسو به کارگردانی امید عبداللهی موفق شد این جایزه ارزشمند رو دریافت کنه. این فیلم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده در این و این فیلم 7 بار این فیلم در جشنواره به نمایش درآمد و با حضور خود کارگردان. داستان این هم داستان یک پیرمرد عینک‌سازی است که حالا پیر شده و همچنین با مشکل بینایی روبرو هست، یعنی به تدریج داره نابینا میشه، میخواد که مغازه خودش رو تعطیل بکنه. همه کسانی که عینک برای تعمیر داده بودن عینکاشون رو میگیرن، اما یکی از مشتریان نیامده اون عینک خودش رو بگیره و پیرمرد در این درگیری باقی مونده.
و یک خبر هم داری درباره نمایشگاه‌های تازه عکس و نقاشی.
بله، یک نمایشگاه نقاشی با عنوان ماسکا و بازیچه‌های کاغذی، نقاشی‌های مریم ابتکار در گالری الهه تا 7 اسفند برپاست. یک نمایشگاه گروهی عکس با عنوان روزنامه در گالری 7 ثمر هست و تا 2 اسفند. و یک نمایشگاه عکس انفرادی با عنوان زمان ساکت، عکس‌های هادی پناهی در نگارخانه آبی فرنگسرای عمومی.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه نکات مهمی در صفحات روزنامه‌های امروز ایران توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های مختلف شروع می‌کنید. اغلب روزنامه‌ها از جمله رسالت و خورشید سخنان دیروز آیت الله خامنه‌ای رو بازتاب دادن.
بله آقای حسینی، برخورد روزنامه ها و تیزهایی که از سخنان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کردن و در شماره یک شنبه منتشر کردن خودش پیام های بسیاری داره. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای منتشر میشه، اظهارات ایشون رو با عنوان اتمام حجت رهبر جمهوری اسلامی با بد اخلاق ها و اونها که شرع و قانون رو نادیده میگیرن منتشر کرده. روزنامه رسالت در سرمقاله خودش که آقای محمد کاظم انبارلویی از اعضای مؤتلفه اسلامی اون رو نوشته که ما با هدایت رهبری از بدخلاقی ها عبور خواهیم کرد. ایشون در این حال گفته که چرا آقای احمدی نژاد بی محابا تهمت میزنه و حاضر نیست احساسات سرکش خودش رو مهار بکنه. و البته تاکید کرده سرمقاله نویس روزنامه رسالت که رؤسای قوا باید از مردم و رهبری عذرخواهی بکنن تا به کار خودشون ادامه بدن. اما روزنامه خورشید که وابسته به سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی و از حامیان آقای احمدی نژاد هست، یک بخش دیگری از اظهارات آقای خامنه‌ای رو تیتر کرده و نوشته که مبارزه با فساد اقتصادی به زبان گفتن نمیشه مبارزه با فساد اقتصادی انجام داد. یه تیتر تقریبا حتی میتونم بگم بی‌معنی برای سخنان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده. روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش نوشته که نقش استراتژیک ولایت فقیه همین هست که آقای خامنه‌ای اومد اختلافات قوا رو حل کرد. این روزنامه تاکید کرده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از گردنه‌های مختلفی عبور کرده و امروز آبدیده شده. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده که رهبر جمهوری اسلامی فقط خودش عبور کرده و ملت در پشت آوار گرانی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گرفتار شده.
و روزنامه بهار مطلبی منتشر کرده با عنوان اعتراض نمایندگان مجلس به اظهارات صادق محصولی میلیاردر جبهه پایداری.
روزنامه بهار در این گزارش نوشته که پس از اون که آقای صادق محصولی سه روز پیش در نشست جبهه پایداری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنایه زد و گفت که این نمایندگان در حال حاضر تلاش میکنن برخی از چهره‌های سیاسی رو از فتنه تطهیر بکنن، حالا نمایندگان مجلس به آقای محصولی و ثروت میلیاردی ایشون گیر دادن و اعتراض دارن. به نوشته روزنامه بهار، نمایندگان مجلس در روزهای اخیر طی مصاحبه‌هایی که از سوی سایت رسمی مجلس شورای اسلامی منتشر شده تأکید کردند که ثروت میلیاردی آقای صادق محصولی از کجا اومده، این باید بررسی بشه و همچنین ایشون با چنین ثروتی نمیتونه بیاد و بر علیه مجلس شورای اسلامی صحبت بکنه و تعیین تکلیف بکنه برای مجلس. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که آقای صادق محصولی پیشتر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت با همین ثروت میلیاردی و انتخابات جنجال برانگیز و بحث برانگیز سال 88 رو هم ایشون برگزار کرد. روزنامه بهار در این حال یادآوری کرده که آقای محصولی از فرماندهان ارشد سپاه بوده که الان در کار اقتصادی هست.
طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در روزنامه خراسان جلب توجه میکنه.
روزنامه خراسان خبر داده که در قم و در میان این هیاهویی که این روزها وجود داره در فضای سیاسی، یک نشست تخصصی برگزار شده از سوی مجلس شورای اسلامی و حوزه علمی قم برای تشکیل یک سازمان جدید به نام سازمان امر به معروف و نهی از منکر. البته روزنامه خراسان نوشته که شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که حتما باید چنین سازمانی تشکیل بشه، چون اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید داشته که باید امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار بگیره. و البته این روزنامه نوشته که شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث مبارزه با بدحجابی رو تصویب کرده، اما این سازمان تنها سازمانی هست که میتونه اون رو به معنای واقعی اجرا بکنه.
خب آقای رفیع‌زاده، کاریکاتور انتخابیتون چی هست امروز؟
امروز آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده، کاری هست از محمد علی رجبی و به ماجرای گرفتار شدن مردم میان بانک و دلالان خودرو و دولت که هر روز قیمت خودرو رو بالا میبره پایین میاره اشاره میکنه.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: همسر سردار شهید هستم، 28 ساله که همسرم شهید شده و تاکنون صاحب خانه نشدم و همکنون در یک پیلوت در زیر زمین تنها و بیکار زندگی میکنم. از آنجا که مسئولان در برابر مشکلاتم بیتفاوتند، از شما کمک میطلبم. شنوندهی به نام رضا از شیراز نوشته: به آقای خامنه‌ای بگویید وقتی که شما برای 70 میلیون تصمیم میگیرید دیگر نیازی به مجلس و رئیس جمهوری نیست، چون در ایران چیزی به نام انتخاب نیست بلکه انتصاب است. شنونده دیگری نوشته: درود بر شما، ما همین جوری افسرده ایم، شما هم که هیچ وقت اسم ما رو نمیخونین. نوشین از مشهد. شنونده دیگری که دو شماره آخر تلفنش 95 هست گفته: ما پیام خوانندگان را تفکیک شده میخونیم، باید به عرض ایشون برسونیم که دوست عزیز، از شما پیامی به دست ما نرسیده، پیامتون رو ارسال کنید، حتما منعکس خواهیم کرد. شنونده ای نوشته: آقای خامنه ای در مذهب ما نیرنگی است به نام تقیه که در مواقع اضطراری مراجع تقلید می توانند از آن استفاده کنند. این شنونده اضافه کرده: آیا امروز که نظام در حال فروپاشیه و انقلاب بزرگ در راه، نمی شود در رابطه با مذاکره با آمریکا به کار برد؟ شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: آقای خامنه‌ای با یک نگاه باز به کشور بنگر، نه از پشت عینک آفتابی. بار دیگه لازمه به عرضتون برسونیم که پیام هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و در بخش های مختلف خوانده میشه یا شنیده میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا به اتفاق با بردیا افشین همراه میشیم و سری به جهان موسیقی میزنیم و اندکی موسیقی هم گوش میکنیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز روز پنجم از جشنواره موسیقی فجره و من مثل روزهای گذشته درباره رویدادهایی که امروز در این جشنواره اتفاق میفته حرف میزنم. جشنواره‌ای که 28مین دورشه و در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 7 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین‌المللی حضور دارن. علاوه اونها 20 گروه هم در بخش جنبی به روی صحنه میرن. جشنواره که همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم برگزار میشه. در بخش استعدادهای درخشان تو تالار رودک تهران ساعت 6:30 بعد از ظهر دو اجرا برگزار میشه. رسیتال ساز فاگوت به هنرمندی امیرحسین محمدیان و بعد از اون رسیتال ساز فلوت به هنرمندی مهرداد غلامی. اما در نوبت بعدی این سالن اجراهای در بخش رقابتی برپاست. ارکستر مجلسی رسا به سرپرستی مظفر نبیلی به روی صحنه میره و بعد از اون کوارتت گیتار باران به سرپرستی امید عسگری. باز هم در بخش رقابتی اما در سالن پژوهشکده فرهنگ و هنر تهران اجراهای از ساعت 7 برگزار میشه. اجرای گروه چنگ به سرپرستی رامین صفایی و گروه آوای فاخته از شهر قائن به سرپرستی سید داریوش کزازی. که شنیدیم قسمتی از یک قطعه از کوارتت تارکوفسکی بود، کوارتتی متشکل از نوازندگان برجسته فرانسوی و آلمانی که این گروه 4 نفره دیروز برای بار اول در تالار وحدت به روی صحنه رفت و امروز هم در همین تالار در بخش بین‌المللی اجرا میکنه. اجرای این گروه که نامش رو و آثارش رو از آندری تارکوفسکی، فیلمساز برجسته بین‌المللی الهام گرفته، ساعت 6:30 بعد از ظهر شروع میشه. اما بعد از اجرای کوارتت تارکوفسکی ساعت 9:30 در بخش جنبی فرخزاده لایق، آهنگساز ایرانی، آلبوم دومش رو که به تازگی پاییز امسال منتشر کرده به روی صحنه میبره. آلبومی به نام هفتگاه معلق از نشر هرمس. اولین آلبوم لایق آلبومی به نام سفر اسرت بود که در اون شهرام ناظری آواز خونده بود. آلبومی که به قول سازندش باز تعبیر دیگرگون و مدرن از موسیقی دستگاهی ایران بود. این بار هم در آلبوم دومش با همین رویکرد به سراغ موسیقی دستگاهی ایران رفته، اما این بار تلاش کرده که موسیقی او از بستر کلام رها بشه. در این آلبوم که یک موسیقی مدرن ایرانیه، ارسلان کامکار نوازنده ویولون و ویولا با فرخزاده لایق همکاری کرده. به گاه سوم از آلبوم هفتگاه معلق گوش میدیم. امروز در فرهنگ سرای ارسباران در بخش نسل دیگر گروه ماهریز به سرپرستی هادی اینانلو به روی صحنه میره. این گروه رو خواننده کهنه‌کار موسیقی ایرانی استاد مظفر شفیعی همراهی میکنه. بخش نسل دیگر گروهایی رو معرفی میکنه که آثاری نو رو در قالب موسیقی ردیف ایرانی ارائه میکنند. گروه ماهریز هم تلاشش همینه و آثاری ساخته هادی و حسین اینانلو رو اجرا میکنه و البته تاکید میکنم با آواز استاد مظفر شفیعی.
Yeah.
قسمتی از اجرای دو سال پیش گروه ماهریز با آواز مظفر شفیعی بود که امروز در فرهنگسرای ارسباران ساعت 9 به روی صحنه میرن. اما قبل از اونها ساعت 6:30 بعد از ظهر پروین بهمنی موسیقیدان و پژوهشگر 63 ساله با گروه هاوا اجرا داره. بهمنی از ایل قشقایی و زندگیش رو در دهه‌های گذشته وقف موسیقی این ایل کرده. شاید او تنها پژوهنده زن در موسیقی قشقایی به حساب بیاد. غیر از این اجراها در موسیقی پاپ در برج میلاد تهران در سالن همایش‌هاش دو خواننده مطرح به روی صحنه میرن، سیروان خسروی ساعت 6:30 بعد از ظهر و بعد از اون مازیار فلاحی ساعت 9:30 شب.
واسه دیدن بارون اشکا دوباره خاطر هامو سوزاندم، ولی تا اینجا نبودی ببینی چجوری پای نگاهت موندم. تو نبودی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره ها تو شپنده. میونه رنگ عجیب نگاهه که کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه تو بیا باقی.
اما به جشنواره امسال یک بخش تازه اضافه شده، بخش فیلم‌های مستند که هر روز صبح از ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران تو شهر تهران پخش میشن و امروز نوبت به فیلمی بلند و 87 دقیقه‌ای رسیده، ساخته آگوستینو فرنته، محصول ایتالیا، فیلمی به نام ارکستر میدان ویتوریو که در اون فعالیت این ارکستر به تصویر کشیده میشه. ارکستر میدان ویتوریو یا با نام ایتالیاییش ارکسترا دی پیاتزا ویتوریو موسیقی ملل رو اجرا میکنه و متشکل از نوازندگانی با ملیت‌های مختلفه. این ارکستر بزرگ 11 سال پیش در روم پایتخت ایتالیا و در یکی از محله‌های مهاجرنشین این شهر شکل گرفته، اطراف میدونی که مرکزی اجتماعی برای فعالیت‌های مختلف هنری بوده، همون میدون ویتوریو که این ارکستر اسمش رو از اون وام گرفته. با هم به یکی از آثار گروه گوش میدیم، اثری به نام یا بابا مراگیا.
الله الله یا بابا سلماریکی سید،
الله الله یا بابا سلماریکی سید،
الله
چنان که میدونید مثل هر روز در این ساعت هست که بخش تصویری صبحانه با خبر رفته رفته به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه باشید. دو شماره تلفن یادتون نره برای اس ام اس 201-202-828 ببخشید 7220 و 207-926-011-57-30.
mari ye choti nene de mira mira re do mad mad le tare ja jo apare karne mat magad lanak majo apare karne mat.
Saat 8 bamdad hamchanan shanavande subhan ba khabar hasti. Dar edame subhan ba khabar pish az aghaz guzarish ha bar dige ba Murad Veysi hamrah mishim baraye shanidan muhimtarin khabarha. Ba salam aghay Veysi.
Ba salam mojaddad. 63 جشنواره فیلم برلین شامگاه شنبه با معرفی فیلم حال بچه محصولی از رومانی به عنوان بهترین فیلم به کار خود پایان داد. جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلم نامه نیز به فیلم پرده نوشته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتویی تعلق گرفت. جعفر پناهی در اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 بازداشت و سپس به 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت کاری محکوم شد. این کارگردان ایرانی که حدود 2 ماه پیش نیز برنده جایزه حقوق بشر اروپا ساخاروف شده بود در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان ایران با اعلام زیانده بودن 2 شرکت بزرگ خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا از زیان 2000 میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز خبر داده است. به گزارش ایلنا رئیس انجمن خودروسازان گفته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا امسال نه تنها سودی به سهامداران خود نخواهند داد، بلکه به هر سهم ایران خودرو 36 تومان و به هر سهم سایپا 40 تومان زیان تعلق خواهد گرفت. وی با اعلام این که شرکت‌های خودروساز با 50% ظرفیت تولید کار می‌کنند، نسبت به تعطیلی این شرکت‌ها هشدار داد. رئیس انجمن خودروسازان ایران دلیل این وضعیت را افزایش قیمت دلار و یورو و در نتیجه 3 برابر شدن قیمت مواد و قطعات مورد نیاز خودروسازان اعلام کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی تعرض شماری از معترضان به سخنرانی علی لاریجانی در قم را اوج بی‌اخلاقی سیاسی در ایران خواند. به گزارش خبرگزاری اینا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در جلسه این مجمع گفت حادثه روز 22 بهمن در قم نشانگر وجود و تقویت جریانی ناسالم از افراطی‌گری در کشور است. هاشمی رفسنجانی گفت اگر در گذشته با موارد مشابه برخورد شده بود، حالا این نوع اتفاقات تکرار نمی‌شد. آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی خبر داد. سایت تابناک و برخی سایت‌های خبری در ایران روز شنبه به نقل از غلامعلی ریاحی از وکلای این پرونده اعلام کردند که رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام یک تن دیگر از متهمان این پرونده نیز خبر داده، ولی نام وی را اعلام نکرده است. دفتر غلامعلی محسنی اژه‌ای، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرده آقای اژه‌ای روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران جزئیات این خبر را اعلام خواهد کرد. دادگاه انقلاب 4 متهم از 10 متهم پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی را به اعدام محکوم کرده است. ساعتی پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از اختلاف بین سران سه قوه، علی و صادق لاریجانی رؤسای 2 قوه مقننه و قضاییه در نامه‌های جداگانه از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای استقبال کردند. علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای از آنچه تذکرات خیرخواهانه و منصفانه نامید سپاسگزاری کرد و گفت که این تذکرات را نسب العین قرار می‌دهد. صادق لاریجانی نیز از سوی خود و دستگاه قضایی از سخنان آقای خامنه‌ای تشکر کرده و گفته است که قوه قضاییه همچون گذشته در مسیر تذکرات رهبری عمل می‌کند. همزمان در پی انتقاد آیت الله خامنه‌ای از استیضاح وزیر کار، احمد توکلی یکی از نمایندگان پیگیر در این استیضاح به خبرگزاری مهر گفته که حرف‌های آیت الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فصل الخطاب است.
خیلی ممنون از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم شنید درباره نتایج 63 جشنواره بین المللی فیلم برلین و اهدای خرس نقره‌ای به جعفر پناهی برای بهترین فیلم نامه برای فیلم پرده. بعد از اون گزارشی درباره اهدای جایزه صلح دانشجویی به مجید توکلی. بعد از اون گزارشی خواهیم داشت درباره آغاز 3 سال حبس خانگی میرحسین موکسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. و سپس مصاحبه خواهید شنید درباره مراسم بزرگداشت مهشید امیرشاهی، نویسنده ایرانی مقیم پاریس، با حضور خود وی، و بعد از اون به پارانویا خواهیم پرداخت. سهم سینمای ایران از 63 جشنواره بین المللی فیلم برلین، خرس نقره‌ای بهترین فیلم نامه برای فیلم پرده بود، جایزه‌ای که به جعفر پناهی رسید و در غیاب او همکارش کامبوزیا پرتوی آن را دریافت کرد. آنچه در مراسم اختتامیه جشنواره برلین گذشت در گزارش همکارمان بابک غفوری آذر از محل این جشنواره می‌شنویم.
سهم سینمای ایران از 63 دوره جشنواره فیلم برلین، خرس نقره‌ای بهترین فیلم نامه برای فیلم پرده بود، جایزه‌ای که به جعفر پناهی رسید و در غیاب او همکارش کامبوزیا پرتوی آن را دریافت کرد. آقای پرتوی هنگام دریافت این جایزه با غیر ممکن دانستن محدود کردن هنرمندان از فیلمسازان شناخته شده‌ای در تاریخ سینما نام برد که با وجود بروز مشکلاتی در کارشان توانستند آثار ماندگاری خلق کنند. او ابراز امیدواری کرد سرانجام روزی برسد که هر هنرمندی بتواند در سرزمینش بی‌هراس آرا و اندیشه‌هایش را بازگو کند. آقای پرتوی در نشست رسانه‌ای بعد از اهدای جایزه نیز در پاسخ به این سوال من که پرسیدم فکر می‌کند واکنش مقامات سینمایی جمهوری اسلامی به این جایزه‌اش با توجه به سیاسی خواندن جشنواره برلین و جوایز بین‌المللی سینمای ایران چه باشد گفت:
واقعا نمی‌دونم، الان نمی‌تونم چیزی بگم. یک روز خوب می‌نویسن، یک روز بد می‌نویسن و من نمی‌فهمم. اما اون چیزی که بوده، هیچ وقت سیاست گذارا نموندن، عوض شدن، ولی فرهنگ و سینما و کتاب همیشه پایدار مونده. و چون هنرمند به هر حال وظیفه خودش میدونه کار خودشو بکنه و اونها هم احتمالاً وظیفه خودشون میدونن که کار خودشونو بکنه و اینا هر دو همیشه تنگ و تنگ هم رفتن، مگه اینکه توی موقعیت‌های همه چیز به هم ریخته. خب حسرت باره. البته ما همیشه فکر میکنیم اگه کمونیسم نبود، برای مثال دارم میگم، اگه کمونیسم نبود سینمای شوروی چقدر ترقی میکرد، ولی نمیتونیم حدس بزنیم. یا آیا کوبا باعث سرکوب فیلمسازان شد؟ ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم، اما مطمئنیم که سینما و فرهنگ و کتاب خواهد موند. بخاطر همین فکر میکنم تو سیاست و سینما هیچ وقت نمیشه پیش بینی کرد. میشه پیش بینی کرد که سینما همچنان راه خودش را خواهد رفت، ولی هیچ وقت نمیدونیم سیاست مرز پایانش کجاست و تا کجا هم میتونه خواسته های خودش از سینما داشته باشه و طبق خواسته های خودش عمل کنه.
او همچنین از اینکه جایزه به خاطر فیلمنامه پرده به این فیلم داده شده ابراز خوشحالی کرد.
جایزه ای که گرفته برای من اینش مهمه که جایزه فیلمنامه گرفته. فیلمنامه پایه‌گذار هر فیلمه. فیلمنامه یعنی اندیشه هر فیلم و این خیلی خوبه. من خوشحالم از این بابت.
جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین، مهمترین جایزه سینمای ایران در یک سال اخیر پس از اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین محسوب می‌شود. در مراسم اختتامیه جشنواره برلین که شنبه شب در کاخ این جشنواره برگزار شد، خرس طلایی بهترین فیلم به یک فیلم رومانیایی به نام حالت بچه رسید. این فیلم به کارگردانی کالین پترنتسر درباره استفاده یک خانواده ثروتمند و با نفوذ از موقعیتشان برای رهایی دادن تک پسرشان از مخمصه پیش آمده برایش است. فیلم فساد روبه گسترش در نظام سیاسی اجتماعی رومانی امروز را نشان می‌دهد. دیگر فیلم موفق مراسم فیلم بوسنیایی یک اپیزود از زندگی یک آهن جمع‌کن بود. این فیلم برنده 2 جایزه بهترین بازیگر مرد و جایزه ویژه هیئت داوران به سازندهش دنیس تانوویچ بود. نظیف مونینچ بازیگر این فیلم اتفاقی واقعی را در زندگیش روی پرده بازسازی کرده است. خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی نیز به فیلمساز انگلیسی دیوین گوردن گرن برای کارگردانی فیلم شاهزاده بهمن رسید. پاولینا گارسیا نیز برای فیلم تحسین شده گلوریا از شیلی جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را به دست آورد. خرس نقره‌ای بهترین دستاورد فنی نیز به فیلمبرداری فیلم درس‌های هارمونی از قزاقستان رسید. مراسم اختتامیه 63 دوره جشنواره فیلم برلین شنبه شب در محل کاخ این جشنواره برگزار شد. در این مراسم عوامل فیلم‌های شرکت کننده در بخش‌های اصلی جشنواره همراه مدیران و داوران به ریاست وون کاروای و مسئولان شهر برلین حضور داشتند.
اما جایزه فقط به سینما و جشنواره فیلم برلین خلاصه نمیشه، چرا که جایزه صلح دانشجویی عصر روز جمعه در شهر تراندهایم نروژ به مجید توکلی دانشجوی زندانی ایرانی تقدیم شد. در این مراسم از مجید توکلی به پاس تلاشهایش در راه ارتقای صلح، دموکراسی و آزادی تقدیر شد. جایزه صلح دانشجویی هر دو سال یک بار به دانشجویی که برای پیشبرد صلح، حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کند اهدا می‌شود. مجید توکلی در 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر آیت الله خامنه‌ای را دیکتاتور نامید و پس از آن مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون به مرخصی نیامده است. فرین عاصمی در این باره با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که یکی از سخنرانان مراسم اهدای جایزه صلح دانشجویی بود، گفتگو کرده و نخست درباره مراسم روز جمعه از او پرسیده است. محمود امیری مقدم:
عصر با یک راهپیمایی آرام که حدود 1000 نفر مشعل به دست داشتند از وسط شهر ترونتهایم عبور کردند. اکثرا دانشجو بودند و دانشجویانی از 116 کشور مختلف در این راهپیمایی و هم در مراسم بعدی شرکت داشتند. در شهر هم پوسترهایی از مجید نصب شده بود در مسیر راهپیمایی. مراسم در بزرگترین سالن شهر که اونم ظرفیت 1000 نفره داره که تمام سالن پر شده بود.
آقای امیری مقدم، مهمانانی که شرکت کرده بودن چه کسانی بودن؟ آیا فرد شاخصی هم در بین اونها بود؟
یک سری از افرادی که اونجا بودن خب دعوت شده بودن و تعدادی هم خودشون بلیت خریده بودن که شرکت کنن. در بین مهمانان یکی از مهمانان سخنرانی کرد که ایشون برنده جایزه دانشجویی صلح 11 سال پیش بود، یک فعال دانشجویی از برمه که در اون زمان که جایزه گرفت در زندان بود و دیروز یکی از اولین سخنرانها بود. اسمشون هست مین کون ینگ، که دیدن یک برنده جایزه که قبلا هم زندانی سیاسی بود روی صحنه خیلی تأثیر گذاشت روی همه، و اینکه اونجا اومده بود از مجید توکلی صحبت کنه و اونم گفت که ما هم مجید هستیم.
کمیته صلح دانشجویی دلیل اهدای جایزه به مجید توکلی رو چی عنوان کرد؟
رئیس کمیته قبل از اهدای نمادین جایزه به دلایل دادن جایزه به آقای توکلی اشاره کرد، اینکه تعداد خیلی زیادی کاندید شده بودند، چند صد نفر از قسمت‌های مختلف دنیا، و طی یک پروسه خیلی دقیق که چندین ماه هم طول کشیده بود کمیته به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که جایزه رو به آقای توکلی اهدا کنن به خاطر شجاعتش و به خاطر مبارزه و فعالیتش در راستای حقوق بشر و دموکراسی با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و با استفاده از آزادی بیان خودش. در این حال اشاره هم شد به اینکه این جایزه نه فقط به مجید توکلی بلکه به تمامی جنبش دانشجوی ایران تعلق داره و اشاره شد به تمام دانشجویان ایرانی که در زندان هستند به خاطر ابراز عقایدشون، به خاطر مبارزشون برای حقوق بشر، و اینکه بعضیشون حتی اخراج شدن برای همیشه از دانشگاه یا برای یک ترم، بهای این مبارزشون داره میپردازن.
همزمان از یک پلاک در یکی از خیابون‌های نروژ به نام مجید توکلی پرده برداری شد. از این مراسم هم برامون بگین.
بله، روز قبلش در یک مراسم دیگه از یک پلاک اسم مجید توکلی روش حک شده بود پرده برداری شد، که اون مراسم هم خیلی باشکوه بود که هم هنرمندان وجود داشتن که هنرنمایی کردن و چند تا سخنرانی بود اونجا.
آقای امیری مقدم، این کار هم پرده برداری از پلاک با نام مجید توکلی در یکی از خیابون‌های نروژ، همچنین اهدای جایزه صلح دانشجویی به مجید توکلی، چه تأثیر بین‌المللی میتونه داشته باشه؟
اینکه یک دانشجوی جوان ایرانی که در زندان رجای شهر هست و اجازه هنوز مرخصی نداشته از وقتی که دستگیر شده و حکومت ایران سعی میکنه که این فراموش بشه و وقتی که میبینیم که نه تنها فراموش نشده بلکه صداش بلندتر از همیشه هست امروز، اینو به وضوح میشد دید که اسمش برای همیشه به خاطر شجاعتش، به خاطر مبارزاتی که کرده در این خیابون حک شده.
اعلام شده که جایزه صلح دانشجویی به طور نمادین به مجید توکلی اهدا شد. جایزه باقی میمونه تا شاید روزی مجید توکلی خودش موفق بشه به نروژ بره و جایزه رو دریافت کنه. در این باره چه حرفایی زده شد؟
همه امید داشتند، به خصوص با دیدن برنده جایزه صلح دانشجویی که از برمه اومده بود، که دیر یا زود مجید هم آزاد خواهد شد و همه ابراز امیدواری میکردن که یک روز خود مجید شخصا به تورنتو هم بیاد و در این فستیوال دانشجویی شرکت کنه.
آقای امیری مقدم، درباره جایزه صلح دانشجویی و نهادی که این جایزه رو به مجید توکلی تقدیم کرده برامون توضیح بدید.
اسم نهاد جایزه صلح دانشجویی که از چند نهاد دانشجویی در نروژ تشکیل شده و حدود 14 سال هست که این جایزه رو دو سال یک بار به یک دانشجو که در راستای حقوق بشر و دموکراسی با استفاده از شیوه‌های صلح‌آمیز مبارزه می‌کنند داده میشه. جایزه توسط یک نهاد کاملا مدنی داده میشه. دولت یا احزاب سیاسی هیچ نقشی در انتخاب این کاندید ندارند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای به نام حسین از تهران برای ما نوشته: با عرض سلام و ادب به مردم فهیم ایران عزیز، می‌خواهم امسال سنت شکنی کنند و از خرید آجیل گران خودداری کنند. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: اگر برادران لاریجانی به تاج و تخت برسند ایران ویران می شود. مجید از اصفهان نوشته: سلام، جهت مبارزه با گران فروشی و حمایت از اقشار کم درآمد، ما تصمیم گرفتیم نوروز امسال را بدون آجیل برگزار کنیم. به جای آجیل با دیدار، محبت، صفا، همدلی و صمیمیت پذیرایی میکنیم. شنونده دیگری به نام مصطفی از کنگان نوشته: سلام رادیو فردا، من مطمئنم دروغ و پارتی بازی در وجودتان نمی گنجد. ادامه گزارش ها. فریدون زرنگار گزارشی داره درباره آغاز سومین سال حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد. دو سال پیش در 25 بهمن 1389 پس از آن که در تهران و چند شهر دیگر به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی راهپیمایی‌های در حمایت از مردم مصر و تونس برگزار شد، حبس خانگی میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد و مهدی کروبی عملاً آغاز شد. صبح همان روز گزارش شد که مأموران امنیتی با حضور در برابر خانه رهبران مخالفان مانع خروج آنها از خانه شدند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
دو سال پیش در روز 25 بهمن ماه، پس از تظاهرات همبستگی با جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی که با دعوت آقایان موسوی و کروبی برگزار شد، عملاً بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و همسرانشان بدون برگزاری دادگاه و محاکمه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، حدود 7 ماه پس از آغاز بازداشت خانگی به دلیل بیماری آزاد شد. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، میپرسم چرا رهبران جمهوری اسلامی دست به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز زدند؟ اردشیر امیر ارجمند:
از انتخابات مهندسی شده به بعد سرکوب آغاز شد، اما دو سال سرکوب نشون داد که جنبش همچنان زنده. آقای موسوی کروبی وقتی که اعلام کردن برای راهپیمایی حمایت از مصر و حضور میدونی مردم، نشون داد که جنبش کاملا زنده است. این ایجاد خوف و ترس بسیار زیادی رو در بدنه نیروهای اقتدارگرا و در رأس اون ایجاد کرد و منجر به حبس خانگی اونها شد.
با توجه به بحث و جدل‌هایی که در هفته‌های گذشته میان شماری از سیاستمداران حکومتی بر سر اتهام‌هایی که به رهبران جنبش سبز زده می‌شود و جرم‌هایی که به آنان نسبت داده می‌شود در گرفته است، آیا می‌توان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی به هدف‌های مورد نظر خود با بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رسیدند؟ اردشیر امیر ارجمند:
اگر که به صورت دراز مدت نگاه کنیم نه، به جهت اینی که بعد از 2 سال از حبس باز ما شاهد هستیم که اونها مجبورن که اقدامات قطعی رو انجام بدن، مبادرت بازداشت واقعاً خانواده آقای موسوی کروبی میکنن و هر روز از این صحبت میکنن که فتنه همچنان زنده است و به هر حال خوف دارن از جنبش. نشون دهنده این است که اونها پایگاه ماموریشون حفظ کردن، اضافه هم شده پایگاه مدنیش. برعکس از طرف مقابل ریزش اساسی با عمده ای داشتیم، اختلاف درونیشون بالا گرفته، بسیار جدی و اساسی شده، به امروز قابل راپوشونی نیستش. امروز همه متفق القول هستن که مقامات حکومتی دروغ میگن. چیزی رو که آقای موسوی بیش تأکید داشتیم بود که نباید دروغ گفت، سیاست رو باید همراه با اخلاق داشت و امروز این کاملا اثبات شده که اونها دروغ میگفتن و 2 کاندیدای ریاست جمهوری که الان در زندان هستن راست میگفتن و واقعا منافع مردم رو حمایت میکردن.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به مناسبت فرارسیدن سالروز بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر کرد، با اعتراض به ادامه بازداشت آنان، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد شده است. پیشتر اتحادیه اروپا و کشورهایی چون فرانسه و بریتانیا هم با انتشار بیانیه‌های خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند. روز چهارشنبه گذشته هم شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل، به همراه سازمان عفو بین الملل و 5 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی، از حبس به گفته این بیانیه خودسرانه خانگی شدند. عبدالکریم لایجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر، سازمانی که از جمله امضا کننده این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید:
در سالگرد حبس خانگی آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد، ما هم این یادآوری رو کردیم و هم گفتیم که صدها زندانی دیگه در شرایط حتی بدتر از وضعیت آقای موسوی کروبی هستن و خانم رهنورد، و گفتیم که ما از مقامات جمهوری اسلامی میخوام که اونها آزاد بشن. و همجا اشاره کنم که 1 ماه دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل اجلاس آینده خودش رو در ژنو آغاز خواهد کرد، ما با اونجا هم خواهیم رفت و فریاد اعتراضمون رو اونجا هم بلند خواهیم کرد، به امید اینکه یک روزی بالاخره به گوش ناشنیدنی مسئولان جمهوری اسلامی فرو بره.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هم در 4 بهمن ماه با انتشار بیانیه با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، خواهان آزادی آنان و اعطای حق قابل اجرای درخواست غرامت به آنان شد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان اسمس ها، اسمسی به دست ما رسیده از سوی شنونده به نام کامیار، البته اسم شهرش درست مشخص نیست برای اینکه حروفی خورده هنگام رسیدن اسمس خونده شده، ولی اسم شنونده کامیار است. ایشون نوشته که رژیم آخوندی معضلی است که دموکرات ها در زمان جیمی کارتر و با خیانت به شاه به وجود آوردن، حالا هم باید خودشان در زمان اوباما جمعش کنند. شنونده دیگری هم به نام علی بخشی از دماوند نوشته: ما مردم ایران فقط با پایان رژیم اسلامی میتونیم یک نفس راحت بکشیم. ادامه گزارش ها: انجمن فرهنگی ایرانیان ولدومارن در فرانسه روز شنبه 28 بهمن در دانشگاه سوربن پاریس اقدام به برگزاری مراسمی در بزرگداشت نویسنده معاصر ایرانی مقیم فرانسه مهشید امیرشاهی کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با حمید جاودان، بازیگر، کارگردان و همچنین از سوی دیگه مسئول بخش هنری این انجمن، نخست از او پرسیده که با توجه به چند وجهی بودن فعالیت‌های خانم امیرشاهی که حتی عرصه سیاست رو هم در بر می‌گیره، آنچه در این مراسم مورد توجه قرار گرفت بیشتر کدام وجه مهشید امیرشاهی بود. حمید جاودان:
ایشون با اون تسلطی که به طنز دارن و طنز لطیف و ظریف و اینکه شیوه کارشون اصلا سهل ممتنع است و در قالب طنز تمام مکنوناتشون رو اعلام میکنن. یعنی من در ابتدا اعلام کردم که اگر از اذوب شروع کنیم 6 قرن قبل از میلاد و بیایم برسیم قرن 13 به مولانا و برسیم قرن 17 به لافونتن و بعد پنج تترا و برسیم به روزه ابن مقفع و برسیم به کلیل دمنه و به امروز، ایشون به نوعی خاطره همه اینها هست و ادامه همه این نوشته ها. بیشتر جنبه ادبی کارهای ایشون مورد نظر بود، برای اینکه انجمن فرهنگی اجتماعی ایرانیان در فرانسه و لومان تریبونیست آزاد برای کسایی که میخوان بیان و کارهای هنری و فرهنگیشون رو بدون توجه به تفکرشون و تمایلات سیاسی هر کسی برای خودشون محترمه و ما با احترام تمام همه رو دعوت میکنیم که بیان از این تریبون استفاده کنن و باعث افتخار بود مرشد امیرشاهی دعوت ما رو بپذیرن و بیان و بسیار شب دلپذیری بود.
حمید جاودان بازیگر و کارگردان تئاتر مقیم پاریس. یک شنونده برای ما نوشته همه ملت ایران و دنیا بدانند حمایت جمهوری اسلامی از نظام بشار اسد و قتل عام مردم سوریه بزرگترین نشانه دولت ببخشید نشانه دخالت در امور کشورهای منطقه و نابود کردن ثروت ایران است. همین موضوع باعث این همه فقر و بیکاری و تورم شده. در اینجا با توماج تاخباز همراه میشیم و برنامه پارانویا رو گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستیم مثل هر روز همراه من توماج تاهباز برای گپی و موزیکی. این شهاب سنگا این روزا پارانویایی شدن. همین پریروز یکیش تو روسیه منفجر شد و چند صد نفر رو روانه بیمارستان کرد. جاتون خالی یکیشون هم پریروز از بیخ گوشمون عبور کرد، یعنی البته از بیخ گوش زمین، اونم بزرگترین شهاب سنگی که اینقدر به زمین نزدیک شده و ناسا تو آمریکا تونسته رصدش کنه. 27 هزار کیلومتر نزدیک زمین شد و گذشت، یعنی حتی نزدیکتر از بعضی از ماهواره‌هایی که دورمون میچرخند، اینقدر نزدیک. یک کم اگه دیگه نزدیکتر میشد دیگه کار از گذشتن میگذشت. کارشناسا میگن اگه این شهاب سنگ عظیم به زمین برخورد میکرد با یه قدرتی به اندازه تقریبا 2.5 مگاتون میتونست بخش بزرگی از محل تصادمش به زمین رو یه چیزی به بزرگی شهر نیویورک با خاک یکسان کنه. این وسط من دوباره فیلم یاد هندستون کرد. رفتم چک کنم ببینم قوی ترین بمب اتمی که الان موجوده چجوری است. کاشف به عمل آوردم که بزرگترین آزمایش اتمی که به دست بشر انجام شده تو شوروی سابق تقریبا 50 سال پیش همون بمب اتمی معروف به تزار بوده که قدرتی به اندازه 57 مگاتون داشته، یعنی تقریبا 20 برابر قوی تر از این چهاب سنگی که از بیخ گوشمون عبور کرده. این شماره ها بر اساس منفجر شدن همین مقدار TNT، یعنی مثلا 57 مگاتون TNT. پس اجالتاً واسه نابود کردن زمین در یک چشم هم زدن هیچ نیازی به شهاب سنگ و بازگشت به عصر یخبندان نیست، چون خودمون بمبایی داریم به چنان بزرگی که میتونیم در چشم به هم زدنی برگردیم به عصر یه چیزی تو مایه های آغاز پیدایش هستی. ولی خب فعلا زنده ایم، دستتون درد نکنه. حالا یه چیزی هم بعدش هست به قول این خواننده امروزمون ایل نیا پلو دپخه از جاز پسنجرز و دبی هری.
Il n'y a plus de poids à Saint-Germain-des-Prés, plus de poids demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre. jours la moindre des amours prenait dans ses ruelles des ailes éternelles. Mais la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی شاد و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.
Il y a plus de poids, passage main de poids, plus de poids demain, plus de poids midi, on est à quoi aujourd'hui?